後半にね、授業多いな、別に嫌いもくるんだよね。ほぉ、ブスルーラフォンラヒン。ما اونجا که من حالتی یاد داشت اینم هست ظاهرا جلسه قبل من فقط یه ورودی در جریان آمریکایی انجام شد درسته یعنی فقط یه اشاره کردم به جریان آمریکایی این چند تایی که هستن درست میگم یا نه شما که نبودید شما بودی جلسه شما نبودی شما نبودی فقط ایشون بودن خب یه نفر بوده حداقل یه نفر حداقل مشترک بیاد که من بگم درست میگم یعنی وارد جریان آمریکایی شدن علمتو باز کن شما علمشون نمیبرد این حال حالا من خوبه در خودم حافظم اینجور وقتا جواب میده من حالا خلاصه برای دوستان که نبودن یادآوری میکنم و بعد چیزه ببینید جریان جامعه شناسی معرفت آمریکایی ایشون سه تا دسته که من اون جلسه قبلا گفتم اون این انگلوساکسون ها آلمانی و فرانسوی تا به خودشون میبینن اینا هم آلمان رو اصلا رو میدن انگلوساکسون رو تا به خودشون میبینن ایشون که بخواد درس جامعه شناسی معرفت آمریکایی بگه میگه حواستون باشه جامعه البته راست میگه من به نظر حق با این آلمانی هست میگه جامعه شناسی معرفت توی آمریکا سه تا جریان بود یه جریانش جریان مهاجران اروپایی همون گفت که اروپا بودن از ترس فاشیسم و این چیزا پاشدن اومدن آمریکا اینو هیچ یه دسته جریان تحت تاثیر مستقیم آلمانی که در واقع همین افکار شلر و مانهایم و اینا رو بس دادن یه مقدار اینم هیچی یعنی از نظر بحث ما وگرنه چه توضیح داده جریان سوم جریان خاص آمریکاییه اونایی که دیگه نه از این دوتا نبودن که ایشون یعنی من گفتم این رو حذف می‌کنیم ما فقط اینه که مهم‌تره میگیم تو جریان خاص آمریکایی هم یه جریان سامنه رو مطرح می‌کنه که این چون اندیشش خیلی اثرگذار نبوده منم اونا صرف نظر کردم یه جسارت تو ذهنم که اینا رو گفتم میره سراغ این جریان مشخصا آمریکایی که کولی و مید و بلومر اینا شخصی اصلیشن یعنی در واقع از این فصل جامعه شناسی معرفت آمریکایی من فقط این ستا رو دارم میگم اینا را چیکار کردن؟ نکتهشون این است که پراگماتیسم یک فلسفه آمریکایی بود. اینا اومدن این بحث جامعه شناسی رو با بحث پراگماتیسم گره زدن. یه مدل خاص از جامعه شناسی معرفت ایجاد کردن که دیگه نه شلرمانهایم بود نه نمیدونم یکی ها. و بعد این اثرگذار شد در تعاملی که با دوباره با جریان آلمانی برقرار کرد که حالا توی فصل بعدی ان شاءالله برسیم ما امروز این دو تا فصل رو بریم دیگه اون وقت ان شاءالله خوب میرین جا. ببینید این جریان آمریکایی من ریاضتم سراغ کولی و مید دو نفر که مهمترین نشن ببینید کولی یه حرف رو از زیمل گرفت و این حرف رو بازش کرد و بعد مید این حرف رو فلسفی ترش کرد به اینجایی رسید که رسید یه نکته رو خود آقای کنوبلاخ میگه نکته خوبیه میگه اصلا پراگماتیسم اصلا طبیعیش اینه که جامعه شناسی معرفت دریاد ازش ببینید جامعه شناسی معرفت چی بود؟ نسبت معرفت رو با جامعه داشت بررسی میکرد و معرفت تو بستر جامعه داره رقم میخوره معرفت تو ذهن فاعل شناسا رقم نمیخوره معرفت شناسی اینجوری بود دیگه معرفت تو فاعل شناسا بررسی میکرد جامعه شناسی معرفت بود اصلا معرفت توی فضای اجتماع داره سامان میده یاد نشه نه؟ خیلی سیخ با آدم نگاه میکنه اما ببینید پراگماتیسم جدا از بحث‌های مختلف پراگماتیسم ببینید اصلا اقتضای طبیعیش جامعه شناسی معرفته چرا پراگماتیسم میگه معرفت چیه معرفت اونی است که در عمل مفید باشد پراگماتیسم یه دیگه یعنی معرفت اونی است که تو متن خارج داره جوابم نه معنی جواب صدق و کذب جواب معنی که کار ازش برمیاد داره یعنی در واقع معرفت همین واقعیت است واقعیت واقع نمیدونی واقع خارجی یا متقاعد واقع نمیخوام بگم همین وضعیت اینجوری بگم مثلا وضعیت یا باشه که بگم انسانیه حالا شما یه کلمه اجتماعی بذارید اون که تو عمل مفید کار ازش در میاد یعنی چی مفید تو فضا انسانی مفید معنی داره دیگه مفید که در خلأ معنی نداره یعنی اون که توی وضعیت داره جواب میده این معرفته برای همین اگه آدم یه مقدار خود پراگماتیسم رو خوب روش توجه کنه این اصلا این پراگماتیسم خودش یه تئوری جامعه شناسی معرفته چیکار کردش این آقای کولی اون این دیگه پراگماتیسم رو گرفت یه مقدار این بود اشتباهش رو بردن کرد یعنی الان این پتانسیل جامعه شناسی معرفتش بسیار بالاست مثلا منظورم برسونم اینا یعنی در واقع این عمل در عمل مفید بودن یه کاملا از حیث معرفت و شناخت و مطابقت خارج شد اومد توی بستر کاملا خارجی حالا بستر خارج شما اشتباهش کن اگه یه مقدار توضیح بدید که این در عمل مفید بودن این یه پدیده اجتماعی است
من دیگه جامعه شناسی معرفت دیگه ازش در میاد. این کاری که کلی انجام داد.
کلی خب از چه عنصری استفاده کرد؟ کلی اومد تقریبا از همون گفتم زیمل. در واقع حرفش این است که خود در کنش متقابل با دیگران ساخته میشه.
این حرفش در واقع باز کنید حرف کلی همش همینه. خود در کنش متقابل با دیگران ساخته میشود.
ما اینو که شرحش میده در واقع این خوده هم منم با حیث اجتماعی چون شد کنش متقابل با دیگران، هم معرفت منه چون پراگماتیستیش. من خیلی خلاصه شو میگم که حالا بازش کنم. خب این دقیق ذهنیت ایدا کنید در مسئله چی رو میخواد مطلب حلش کنه. معلوم شو اگه من در کنش متقابل با دیگران ساخته بشم، من که خودمم، معرفتم تو فضای پراگماتیستی همون مفید بودن برای منه. این معنی معرفت جامعه همش یکی شد. حالا یه موقع این حال بازش کنیم. هم خود به هم معرفت اجتماعی نتیجه تجربه در گروه های نخستینه به تعبیر گشون میده. ببینید خب این دیگه بحث کلی رو که خوندید دیگه، جامعه شناسی اثر آینستان و اینا رو خوندید دیگه.
انشالله
که خوندید، انشالله دارید میخونید یا خوندید. ببینید حرف اصل کولی میگه آقا این کولی این اشکالی که اون موقع که زیمل بحث کنش متقابل مال زیمله، زیمل که کنش متقابل مطرح کرد سری رفت سراغ صورتها، اصطلاحا نرفت سراغ خود تحلیل ذات کنش متقابل. گفت در شما مثلا جنگ دوتا در مقابل همن، جنگ یعنی صورت جنگ یک صورتی است که ممکنه بین دو نفر رخ بده، ممکنه بین دو جامعه رخ بده. به قول خودش زیمل اصرار داشت که صورت‌ها رو انتظار کنه نه خود کنش متقابل رو. کلی میره سراغ خود کنش متقابل، میگه که اساساً معرفت یه جور توجهه، توجه به خودم میشه خودآگاهی، توجه به دیگری میشه که من درباره دیگران چیز میشه وارد آگاهی اجتماعی میشه. بعد میگه شما یه توجه به خودت داری، یه توجه به دیگران داری، یه با توجهی داری که در درون سازمان برای شما رقم میخوره. سازمان یعنی گروه‌های از دیدم گروه‌های کوچیک تا گروه‌های بزرگ که مطرح میکنه. یعنی شما وقتی که این مثالی که امروز میدم، نوجوان خودش به ما انه نوجوان داره میبینه، من تو این تیم هستم با این تیم هویت یابی میکنم. این بحث کلی که دیگه اگر خونده باشید این چیده. و بعد شما هر کاری که داری انجام میدی اثر آینستانش هم اگر دوستان بخشی نمیدونه خیلی خلاصش بگم، اثر آینستان اینه که شما که کنش انجام میدی، فرق شما با کنش عادی اینه، شما کنش حیوانی، شما که کنش انجام میدی دائما داری رصد میکنی که دیگران از کنش من چیکار میکنن، چی برداشت میکنن، اصلا برداشت دیگران در نظر میگیری و کاری انجام میدی. میگه برای همین کنش من همواره داره تو دیگری خودشو مییابد. برای همین من که میخوام انجام بدم اصلا نمیتونم فعل انجام بدم مگر اینکه با دیگری ارتباط بگیرم، دیگری رو تو فضای خودم بیارم و تو این ارتباط من با دیگری رخ بده. اینجاست که از رفتارگراف فاصله میگیره. حالا اینو کم کم وارد مید دارم میشن. از رفتارگراف فاصله میگیره. رفتارگراها میگفتن اون محرک و پاسخه. اما محرک و پاسخ به ادبیاتی که توی فضای روانشناسی هست، محرک و پاسخ این در واقع پاسخ دیگری رو در نظر نمیگیره، محرک انجام میده. اما شما اساسا کار انجام میدی که او این کارو بکنه و بعد اونم که این برخورد میکنه دوباره از نو محرک پاسخ شروع میشه، دوباره از نو اونم که میخواد حالا جواب شما رو بده در نظر میگیره این جواب رو داد چی جواب بهش میدید. بله چی فهم؟
یه چیزی واسه من از اول وبر و حرفا جا نیفته بود، اونم این بود که مثلا شما گفتید توی وبر که چون واحد تشخیص اجتماعی اون حالا واحد موضوع کارش کنشه هم و کنش یک فعل معنا داره و اشراب معنا توش میشه، متحد میشود با همین جامعه شناسی معرفت. یا مثلا اینجا فرمایید خود در کنش با متقابل با دیگران ساخته میشود، پس این نتیجهش همون جامعه شناسی معرفت.
ازش تیتروارا پس دارم باز میکنم الان. بله
توی هر دوی اینها یه مرحله علت معنایی واقع میشه. مثلا کنش خود معنای هم کنش است، میگیم کنشه مثلا محصول یه اراده معناییه. ولی خب کنش غیر اراده من است، علت معلول است. یا اینجا مثلا
علت معلول نیست، علت معلول
به معنای عام میشه، یعنی بر هم توقف داشتن، نه به معنای فلسفی دقیقش. یا مثلا اینجا باز کنش متقابل عین خود نیست، کنش متقابل خود را میسازد، یعنی بینشون فرق هست. اگه اینجوری باشه خب معرفت یه مرحله قبلمونه و مرحله توی این مرحله نمیشه بگیم معرفت همان جامعه است. شاید بتونیم بگیم معرفت هست یه جامعه،
من به معرفت همان جامعه است نرسیدم. بذارید به اون دیدگاه در واقع اینا که رسیدیم، اونجایی که کاملا معرفت جامعه، من دارم میگم اینا رگه های اون حرف رو شما اینجا میتونید ببینید، اما هنوز اینا معرفت همان جامعه است حرف برساختگراست، هنوز برساختگرایی نرسیدیم. من گفتم آخر جامعه شناسی معرفت این است که معرفت میشه جامعه، اما هنوز نرسیدیم. اینا همش دارن میگن
اینا تفسیر وبر گفتیم که ببینید به جامعه شناسی معرفت، به سمت جامعه شناسی معرفت رفت، اگه کنش واحد باشه میشه هم جامعه شناسی معرفت. اینجا میگیم که اصلا در عمل مفید بودن نتیجهش هم جامعه شناسی معرفته. اینا یعنی چی؟ جامعه شناسی معرفت رو شما از اول هم عینیت این دو تا
یکی دیگه، جامعه شناسی معرفت بررسی نسبت جامعه و معرفت این بعدم آخر جامعه شناسی معرفت جامعه میشه همون معرفت. این دو تا هر یکی نیستا. ببین مثل این که شما میگه معرفت شناسی میگه نسبت معرفت است و یعنی متعلق شناسی و فاعل شناساست، بعد میاد توی کانت که میرسی معرفت و واقع یکی میشه، معرفت و اون جدار برس، یعنی توی فضای کانت اصلا ذهن و این به قول خودش حالا چه شما به نمر هیچ وقت دسترسی نداری، معرفت اونی که تو ذهن شما و اونی که تو ذهن شما معرفته، هیچ چی وسط نمونه.
موجه اگه به این معنای هدف تساوی بخوایم بگیم، اصلا جامعه شناسی رو داریم که معرفت توش هیچی لحاظ نشده باشه،
ببینید
نسبت معرفت و جامعه توش لحاظ نشده باشه.
آره آره، جامعه شناسی یعنی جامعه شناسی دو، اصلا جامعه شناسی پوزیتیویستی همین هستن، خیلی گوابات اینه، اصلا کار نداره با معرفت. میگه انسان ها این ساختار دور، حتی دورکی هم تو یعنی تلقی عادیه، یعنی اگه این بحث جامعه شناسی معرفت نباشه دورکی بشه حتی اینجوریه، میگه آقا این ساختار اجتماعی این حادثه رو رقم زد،
کار نداره
معرفت کجاشه.
یکی از این حادثه هایی که رقم زد معرفت نیست، ما اینکه صرفا خب این اسپک رنجی کنیم جامعه و معرفت رو یکی از بسطا هم چیز
نه دیگه. اتفاقا نکته تو فضای پوزیتیویست که این جامعه شناسی معرفت هر چی میره پوزیتیویست ها فاصله زیاد میگیره، این از این بحث ادینبرا اینا هم همینجوریه که اینها میگن معرفت اونجایی است که از گزند جامعه در امانه. باور ما هم اینجوری بوده، همین الان خود ما تو نگاه فلسفیمون میگیم آقا جون شما باوراتون یه دسته باوراتو از برهان گرفته ای، یه دسته باوراتو از تقلید گرفته ای، از تلقین گرفته ای، از یعنی چی؟ یعنی اونجایی که معرفت، معرفت محصول برهان نه محصول جامعه، جامعه معرفت اگر رقم زد تو شما دیگه معرفت ببینی حقیقت معرفتش نیست.
اینجوری که در مورد وبر هم نیست، در مورد آخر کار هم نیست، برساختگراها هم نیست، هیچ جایی
آخر برساختگراها چایی هست، آخر برساختگراها، اصلا برساختگراها دیگه نه آخر، یعنی اونجا که برساختگراها میشید. اما تا قبلش هی دارم من رگه ها رو شما نشون میدم، میگم ببینید اینا دارن نسبت معرفت و جامعه رو دارن باز میکنن، دا حواستون باشه این نسبت معرفت جامعه. ببینید تو شعر
یه جامعه ممکن است معرفت ساز باشد، ولی معرفت جامعه ساز.
بله
خب اگه اینجوری هم همه
نه، اما جامعه شناسی با این کار ندارن، جامعه شناسی این جامعه شناسی عادی رو قبول ندارن، جامعه نمیگن جامعه معرفت سازه، اونی که برای همین تو خود دور ببینید من میگم دورکی اون یه قرائت دیگه کردیم، دورکی میگه جامعه دین سازه اما علم ساز نیست، بخاطر اینکه اون طرف دیگه به این لحاظ معرفت چیز مستقل کار خودشو میکنه. دین معرفت های دروغیه، بنابراین شروع بحث جامعه شناسی معرفت این بود، کسایی که اومدن بحث کردن که چجوری که اون تذیره که شیشان نظر تذیره کشان اول کتاب بود که چجوری یه عده معرفت هایی میسازن که سر مردم کلا بذارن، یعنی شروع جامعه شناسی معرفت این بود که جامعه چجوری یه دسته معرفت های دروغی میسازه. هرچی میایم جلوتر این معرفت های دروغین مرزشون با معرفت های راستین داره از هم پاشیده میشه. من دارم نکته میگم این که وبر اینجوری دورکی دین رو گفت در واقع داره مسیر برای جامعه شناسی معرفت باز میکنه. شلر چجوری یه دفعه میشه جامعه شناسی معرفت، میگه این دین شما با علم شما هیچ فرقی نمیکنه، تموم شد جامعه شناسی معرفت شد. حالا در حالی که جامعه شناسی معرفت شد، حالا در عین حال هنوز شلر جامعه معرفت یکی نکرده، یادونه دیگه عوامل واقعی عوامل اجتماعی دو تا با هم تلاقی دارن، پس هنوز یکی نشده. مار هم یکم تقلا کرد یکی کنه، اما درگه یکی کرد معرفت علمیه یعنی ریاضی و طبیعی رو اینجا قرار نداد. به برساختگرها که برسیم، برساختگرها میگن هر چی دیگه توی وادی معرفتی چه خالی نمونه، همه رو میکنن همون جامعه. اینجاست که دیگه آخر داره. فقط ما خواهیم هر کدوم که داریم میریم گفتم این پتانسیلش خیلی بالاست. حرف پراگماتیست پتانسیل فراوانی دارد که همه معرفت ها رو بکنه جامعه. به چه شرطی؟ به شرطی که این عمل مفید بودن رو تقریه اجتماعی ازش بده. معلول جامعه، بعد حالا شما بگید معلول جامعه، آخه من معلول علت یکی میکنه آخرش، وقتی این علت این شد، اینم در هم حال علت این شد میشن یکی. تو فضای جمع اینجوریه، تو فضای برساختگراها هر دوتاشون علت هم دیگن، شما که نمیتونید دوتا علت در آن واحد بر هم دیگه داشته باشید. این اینو میسازه، اینم اینو میسازه، برای همین جامعه هم معرفته. وگرنه اونم که میگن جامعه مساوی معرفته، نمیخوام بگم هیچ چیزی نیست، یعنی میفهمن خلاص هر کسی میگه یک بحث داریم، یکی هم الان مثلا تجمع داریم، حالا حتی یه معنایی هم دارن که حتی شاید اینم برداشته بشه. خب حالا اما این بود کلی کار مهمی که میکنه، میگه که آقا ما اساسا که ارتباط با دیگران داریم خودمون رو هم میابیم، بعد این ارتباط که با یه این تفکیک مال کلی بود یا مال مید بود، من این بار یاد داشته که این جولومه آینا خیلی شانه میده اون میت خیلی منطقه تر واقعا، این تیکه کلی میاد سریع میاد سراغ میت که میت بحث مفصل تر. ببینید این تیکه که الان کنش خود در کلی سمتون با دیگر ساخته میشه از اثران نسان معلومه دیگه، من دائما خودم رو در نسبت با شما دارم تعریف میکنم، شما اثر آی نسان شما رو توی تو منظر شما نگاه میکنم، خودم رو اینجور تعریف میکنم، خودم رو اینجور تعریف میکنم، برای این هویت من محصول این رابطه است. منتها توی فضای مید این هویتی که محصول این رابطه است، این جمله مال مید بوده، دنبال این جمله میگشتن، معرفت اجتماعی در روند ارتباط کسب میشه. برای این تو خود مید همین حرف هست، یه معرفت شی داره، شیعی، یه معرفت اجتماعی. معرفت شیع معرفتی است که ما با طبیعت فیزیکی تماس میگیریم. این من دیگه من وقتی اینو نگاه میکنم نمیخوام ببینم این حتما چه انتظاری داره که باش به دبستان اینجوری داشته باشم. این یه معرفت، حرف کلی اینه که معرفت اجتماعی و معرفت شیع فرق داره. معرفت اجتماعی همین بحثی گفتیم، معرفت اجتماعی تماس با محتوای فکری دیگرانه، نه تماس با فیزیک دیگران. شما اگه مثال خیلی ساده، اگه مثلا یه مجسمه تو اتاق باشه، یه ربات تو اتاق باشه، شما خیلی کارا ممکنه بکنی، اما اگه یه آدم تو اتاق باشه، شما هر کاری که میکنی، یک جایی که خیلی قشنگ مثلا مثال خیلی واضحی از این کار البته چه حالا زیبایی جواب میده، اینکه شما دقت کنید یه بار با یه نفر دارید سر یه موضوعی بحث می‌کنید، هر موضوعی، این خیلی برای من بنظرم یعنی مکرر من رخ داده، بعد تو افراد دیگه هم دقت کردم خیلی اینجوریه. شما مثلا در مورد موضوع از یه موضوع سیاسی بگید تا موضوع پرتغال خریدن، هر موضوعی که می‌خواید در نظر بگید، با یه نفر داری بحث می‌کنی، نفر سومی وارد میشه، دقت کن به نحو طبیعی داری به این توضیح میدی، به اینم توضیح میدی، یعنی مدل بحث هامونو عوض میکنه. اون که میگه دو میشه سه کلن عوض میشه، این ریمل بود دیگه که این دو میشه سه عوض میشه، یعنی اصلا شما این یه آدم دیگه وارد میشه، کنش های شما مرتب ارتباط میگیره. اما مثلا اینجا هزار تا اتومبیل خودش وارد بشه، در ربات وارد بشه، شما ایش که فقط نگاش میکنی، یعنی رابطه ای که با دیگران ما با محتوای فکریشون ارتباط برقرار میکنیم، هر کوری دارم میگم، اما با اشیا نه، با خودش ارتباط برقرار میکنیم. خب اگه ما با محتوای دیگر فکری برقرار میکنیم، در واقع در روند این ارتباط است که جامعه شد شکل میگیره. این در واقع اون حرف زیمل رو داره قوت میده که تو میبینیم که ببینید کلا توی فضای این از این دیگه کاملا من درآوردی، یعنی تو کتابا نگیدم، خودم دارم میگم، توی فضای جامعه شناسی دو تا جریان اصلیه، یه جریان ساختارگراست که اینو قبلا فکرم اشاره کردم که در واقع جرس آفتر که در واقع دورکی میشه مهمترین نمایندهش باشه و بعد من اون فضای سوزوری و لویشتروس و اینا این مداری فضای فرانسوی قبلا ساختارگرا، نقطه مقابل ساختارگرا که در واقع بحث نهادها خیلی مهمه، بحث وضعیت مهمه، نقطه مقابل میخواد
ساختارگرا نباشه خود به خود میشه کنشگرا، که کنش هم کنش متقابله، که اون موقع تو زیمل فکر اشاره کردم که اصلا جامعه ارتباط من و شماست. کلی در اینو خیلی باز میکنه، میگه آقا چرا جامعه همین ارتباط است؟ یعنی من نیاز نیست یک ساختاری بیرونی قائل باشم، وجدان جمعی دورکیم قائل باشم، نه، همین ارتباطه داره یه چیزی ایجاد میکنه. خب این ارتباطه رو کلی توضیح که میده، میگه که ما شب این حرف خدای اسمش چی بود، این من رابطه من تو مال کیه؟
میده
نه رو گرفتن توی فضای نمایش سیستم هستش، من او من تو نشدید؟ نه بابا ظاهرا روانشناس اصلش یادم، حالا الان اگه یادم باید بگمش. نه ببینید، میگه ما دو جور رابطه داریم برقرار میکنیم، یه بار رابطه هم رابطه من اوه، یه بار رابطه من توه، که این هست توی فضای میت، توی فضای کوله خیلی توضیح راحتی از فضای کوله میشه با این ادبیات دار، این ادبیات مال خود کوله نیست. شما رابطت من اوه، من او یعنی من با میز، من با چیز، کاملا سوژه ابژه. شما سوال کردید، سوژه ابژه سوال کرد اول، سوژه ابژه، سوژه ابژه، من او کاملا مستقل هستم، اما یه بار رابطمون با کسی که در روش در قرار کنیم، من توه، تو همونی که در مقابل منی و من هر کاری که میکنم شما رو در لحاظ میکنم، برم و در این ارتباط با توه که من خودم رو میابم، نه در ارتباط با او. در ارتباط با او هر کسی آثار طبیعی خودش، نهایتا آثار غریزی خودش رو بروز میده. حیوانات ارتباطشون عموما من اوه، اما ارتباطمون من تو برقرار میکنیم، من تو یعنی تو رو، یعنی برای همین یعنی حتی ممکن با حیوانات هم رابطه من تو برقرار کنیم، معلومه دیگه منظورم، یعنی اون فکر محتوای فکری او میاد در مقابل من و من او رو مثل خودم میبینم، یک فاعل شناسا که هر کنشی انجام میده او هم مثل من این کنشش معنا داره درش. یعنی من برای چی برای من مهمه که شما این نگاه میکنید، اما برای مهم نیستش که دیوار دیما نگاه میکنه، چون که اینم یک کنش نداره اما من کنش دارم، اون یعنی اون شخص مقابل من کنش داره. خب حالا این رابطه من تو که میاد شرحش میده، اینجا میگه که من در این رابطه من تو هویت پیدا میکنم، بحث هویت این چیز خیلی پررنگه، و این هویتی که من پیدا میکنم در واقع یک پدیده روحیه. چرا؟ چون این منی که هستم دیگه این جسمه که نیست، این جسمه رو این رباتر هم داره، اما من در قبال شما من پیدا میکنم، این منه که هیو میگفت آقا من هر چقدر دیگه این پیدا نمیشه، معلومه دیگه، حتما تو یه جایی میگی من، یه بار میگی این بدنه، یه بار به این بدن میگی من، بعد میگی من سوزنجی هم، من استاد، من طلبه فلان جا، من اینه که داره میگی، همش در نسبت ها با دیگران تعریف شده. اسم این روحیه یه پدیده روحیه. این پدیده روحیش چرا این گفتن پدیده روحی؟ یه نکته که من هرچی توی بحث اینا میرم به نظر خودم میرسه، اینا هر وقت که میخوان اینا اونجور که ما تو فلسفمون مجرد داریم، مجرد داره واقعیت مساویه با فیزیک ماده، بعد هر وقت که میخوان بگن یه چیزی، برای همین تو خود فضای الان دقت کنید، تو این فضای کلی این معنی برساخته است، یعنی میخوان این دارم اینجا تذکر میدم، یعنی روح نیست اونجور که ما میگیم روح، ما روح یه واقعیت فی نفسه داره که تعامل برقرار میکنه، اما تو فضای کلی این پدیده روحی واقعیت فی نفسه نداره. حرف معلومه؟ یعنی ما معلومه دیگه چی که بشه روح یه جوهره، این جوهر به خود خودش هست، با دیگری باشه یا نباشه، این روح روحه، خدا روح در ما دمیده، چه دیگران باشن چه نباشن من روح دارم، این تلقی ماست. اما تو فضای کلی اگه دیگران نباشن روح دیگه پیدا میشه. چرا؟ چون روح یا پدیده روحی در قبال دیگران و درک دیگران و کنش که با دیگران دارن زاده میشه. همین نکتش این است که این آیه واقعا مستقله، اون مقدار که آدم حرف اینا رو میخونه اینو نمیخواد بگه، ولی که میت همین برداشت رو کرده، برای همین میت شروع میکنه با کلی مخالفت کردن فقط توی یه زاویه،
یعنی تو خود فضای کلی رو لاغا من خوندم چون برای تعبیر میکنه پدیده روحی و میگه خلاصه ما باید اینا قبول کنیم. پدیده روحی که اینا میخوام بگن، میخوام بگن که فیزیک نیست، اما پدیده روحی رو ممکنه که بگه برساخته، ممکنه که بگه روحه. میر از اینجا در واقع میر حرف به همه حرف شهر کلیه، فقط نهای کرمالا خیلی جوالتش دقیقه، میگه میر فقط یعنی میر با پدیده روحی کلی مخالفت کرد، تمام فلسفه‌شو پذیرفت. میر بخواد همین اشکالو بگه، بگو روح یعنی چی؟ ما که روح نداریم. خب اگه روح نداریم نرو با روح توضیح بده، بیا توضیح بده به ما، یعنی خود من خب توضیح بدم که چجوری من زاده میشه، معرفت زاده میشه که این کنش متقابل، در این حال روحی هم در کار نداریم. برای همین میت به نظر من اون قله های تفکر ماتریالیسمه. چرا؟ این قله شو من یه پرانتز باز کنم ببینید.
من قولش میگم بعد میرنمش، من خدا را خیلی دارم حسابم، ولی من به نظر خودم میرسه این که دارم میگم خیلی حرف مهم میرم جایی نگیرم. ببین اول نکتهشو بگم،
شما یه فضای پوزیتیویستی داشتید،
درسته؟
این فضای پوزیتیویستی کاملا حسگرا بود و لذا ماتریالیست بود. این رو بعد توضیح که نمیخواد، حسگرا یعنی ماتریالیست. خب اومد جلو پوزیتیویست آگوست کنتی، هیچ کاملا حسگرا ماتریالیست، هیچ هم مولا دردش نمیده. خب میرسی به دورکیم، دورکیم چی پذیرفت؟ دورکیم پذیرفت جامعه یه چیزی داره، ها؟ بعد شد روح جمعی یا وجدان جمعی. یه روح جمعی دورکیم چیه؟ دورکیم به شدت ماتریالیسته، اما روح جمعی تو آوردی وقتا، این روح جمعی چیه؟ تو فضای دورکیم شما وارد بشی ببینی آخر تبیین متافیزیکی نداره. این روح جمعی، این روح جمعی در واقع اصالت جامعه، اصالت فرد ماست. اصالت فرد، من یواشکی یه فرانسه کوچولو باز کنم، این گفتن این دو تا جریان بنظرن در واقع اصالت جامعه و اصالت فرد دقیقاً در واقع این دو جریان. و بعد اینکه ما چجوری می‌خوایم دوتاشو با هم داشته باشیم که اصالت متحری و علاوه بر اینو معتقدن اصالت فرد و جامعه دائم است و مخالفت میکنه، اینو میخوام همش دعوا به اینجا بنده. یه حرفی آقا تو ساختا چی تو گفتی؟ چرا تو بهت گفتی؟ زیمه چی گفت؟ اون روی جمعی برش داشت. چی بذار برش؟ ساختا نداری واقعی. اصالت نداره ساختار. واقعیت نداره. حرف معلومه؟
یه تعریف بکنی شما خودت از اصالت جامعه که میگن یعنی چی که میگن؟
حالا این مال اصالت جامعه رو برش که بعد فعلا یه حرف اینها رو ببرن جلو، اون دعوای مفصلی ایجاد میکنه. اونا رو بعدا من آخر قسم میگم جلسه آخر دوستا دارن حرفی خونم. بس فعلا میخوام این سیر تفکر رو بگم، بگم چرا من میگم این میت بهترین ماتریالیسته.
چون
این مربوط بود کنید بحث ها رو من پرسیدم، نه میدونم مربوط اینا رو من بعدا میخوام برم سر اصالت جامعه یعنی جامعه یه واقعیتی داره. آیا مثلا میگه هر چی داشته باشه واقعیت نداره؟
واقعیت یعنی
واقعیت رو چون اینا تعبیر وجود به کار میبرن رهزن شده. من برای که فقط یه تشبیه میگم که کل بحث آیت الله مصباح رو زیر سوال ببرم، چون کتابش رو خوندم نقدم کردم، کل بحث رو خواهم زیر سوال ببرم، آیت الله مصباح چون تشکیک به معنی وحدت در این کثرت و منکره، نمیتونه تصویر از این داشته باشه که هم جامعه اصالت داره هم فرد. آیت الله مصباح تشکیک رو نیا بدون آموزش فلسفه و توی تحلیلش به معنای تشکیک فقط به معنی علت توری قبول میکنه، تصویرش اینه که وحدت در این کثرت نامعقوله. اما شما وحدت در این کثرت رو بتونید تصویر بدید، بحث آیت الله زمین میخواد. من تو مقاله که نوشتم گفته بودم، اون مثالم اونجا نگفته بودم ولی الان مثالش رو دارم. شما ببین، شما خودت واقعا یه آدمی دیگه، یه آدمی یا چند تایی؟ یکی تمام. یکی خودت قبول داری یا نه؟ یعنی اینجا وحدت واقعیه، اصالت داری یا نه؟ اصالت همین است. چی؟
بعد جسم مادی شرار
نه جسم میگم. حالا این شمایی که هستی که یکی از ابعاد وجودی شما سلولای بدنته، هر سلول شما یه موجود زنده است یا نه؟ حالا این سلول ها شما در نظر من تلقی خب تشبیه کنم، تشبیه لزوما اینجوری نیست، اصالت فرد اصالت جامعه، یعنی هم تک تک اونها یک موجود زنده اند، هم شما یه موجود زنده ای. نه تک تک اونها موجود زنده اند دلیل میشه که شما اعتباری باشی، نه اینکه شما موجود زنده ای دلیل میشه که اونها اعتباری باشن. اصالت فرد اصالت جامعه به نظرم بهترین دستورش اینه. خیلی کشتم خدا این پیس پیدا کنم تونستم برسونم. یعنی هم تک تک افراد واقعیت دارن، هویت دارن بل استقلال،
هم در اینا کل واقعیت داره، هویت داره بل استقلال. اما هویت داره بل استقلال، من دستم از دست دادم، من کم شدم، من چود روانشناسی در نظر بگیرید، نه من روحی ما، یعنی خود همین روانشناسای غربی میگن اگه شما ماتریالیستاشون دسته کسی قطع بشه منش کم میشه، من روانشناختیشا اونا هیچ که اونا نمیگن منش کم میشه، یعنی یک واقعیت اونا هم قبول کردن توی این. من اون که میفهمم اصالت فرد اصالت جامعه یعنی این، یعنی جامعه ممکنه خیلی افتاش از دست بده، همون بگم مثلا روزانه یا الان سلول از دست میدن یا الان سلول اضافه میشه بهم تازه زاده میشه، در این حال جامعه هم باقی مونده، اما یه زمان هم جامعه میمیره، جامعه رو مرد، تموم شد، مرد رفت. به همین همه آیات که آیه جوادی آیه آیت الله مصطفی میگه این آیه تعابیر مجازیه، برداشتن که تصویر نداشته از مسئله، واقعا کل امتن عجل، چرا مجازیش میکنی؟ یه امتیه، این امت عجلی داره، عجلش که به سرمت مرد، همون گونه که ممکنه من بمیرم سلولام هنوز زنده باشه، حالا 5 ساعت یعنی برخی سلولا میمون هنوز، حالا یه کاره دارن میکنن، عمر دارن اینا، اصلا میبرن توی یخچال توی چیزا نگه میدارن یه مدت سلولو، یک زنده نگهش میدارن که بعد بوی که پیوندش میدن دیگه، برای همین میشود من نباشم سلولام زنده باشه، ولی ممکنه جامعه مرده باشه افراد زنده باشن. من این مثال به نظرم تقریب به ذهن میکنه بره از یه فرقای دارا، فعلا وارد فرقاش نشید. ما نکشید توی این اثرات جامعه اثرات، اگه اینو میخواید در بیت بزنید من فقط ایشون گفتش کنم یه تصویری فقط بدم که این تصویر من به این نکته
اشاره کنم، من خود دیدم که داره تقسیم کارش عبارتی داره بین سرکین عبارت خودش که خیلی از طلاها بد برداشت کرده، مخصوصا که تابل های مصر بند زده یا مورا خیلی بد تدریس میکنن، من سر کلاس میدم طرف سالات جامعه رو طوری توضیح میداد که انگاری مثلا دوچیم که میگه سالات جامعه یعنی جامعه بین صندلی یک چیز
وجود
خارجی داره.
آها اتا نقطه دوکیم همینه، پیچیدگیش هم همینه، هم اینو میگه هم اینو نمیگه، مونده تو این مثلا
عبارتی داره میگه این که من میگم اصالت جامعه میگم بس ساخت یا واقعیت اجتماعی وجدان جمعی، میگه در عالم خارج وقتی میخواد وجود پیدا بکنه به غیر از این تک تک افراد چیزی نیست،
میدونم چیزی نیستش، اما آخه این چیزی نیستش، اما یه چیزیه، گفتم این
آره.
اما گفتم دارم یه مشکل دارم میگم دیگه، میگم نکتهش این است که اینها ما کلمه مجرد داشتیم سر این دادیم تو گردن مجردات در میبهد همین بحثا، ولی مثال من مثال سنگینه ها، این مثال سلول اینا رو بهش فکر کنید، مثالی که مجرد نمیشه حلش کرد، حالا فعلا باید اون درمان شد ما رو تو مجرد حلش میکنیم. من این میخوام بگم دورکیم تو عالم یه چیزی پیدا کرد غیر از این، دورکیم اصرار داره که جامعه تک تک افراد نیست، درسته شما اینجوری میتونید آقا من غیر از مجموعه سلولام نیستم، این نیست که منی باشه غیر از سلول ها، توی فضای روانشناسی غربی دارم میگم نه توی فضای ما، اون که اصلا روح قائل نیستش، اون روانه چیز، اما در اینال یه چیز غیر از اونه، دورکیم دچار این چالش شده، این چالش این روح جمعی ایجاد کرده، توی تفکر ماتریالیستی روح جمعی باید بندازش کنار، نمیشه هیچ توجیه نداره، واقعیت نمیتونه توی فضای ماتریالیست توجیه کنه، میاد توی فضای تئوری قوی‌تر تئوری کنش متقابل زیمل و این هست. توی تئوری کنش متقابل چی زاده میشه توی انسان؟ اونی که موجب میشه این تفاوت باشه معناست. خود از قبل گفتم. این کنش رفتاریه با پوزیتیویست‌ها در فرض این نگاه کنید از پوزیتیویست‌ها. اینا میگفتن همه چیز فقط رفتاره. دورکی روح جمعی رو اضافه کرد. اینا معنا رو اضافه کردن. در مقابل دورکیم یعنی خواستن جامعه رو بحث کنن با معنایاتونه دیگه، بحث این وبر دیگه رو گفتن. خب اما هم زیمل هم وبر زیرابی در رفتن، آقا معنا چجور واقعیتیه، چیه معنا؟ واقعیت فیزیکیه؟ فیزیکی که نیست، این بحث فلسفیشو نکردن. کولی هم کولی داره این معناها رو دیده، اسمش گوشه پیده روحی، یعنی گویی کولی داره قبول میکنه وجود روح رو، معنا رو از جنس مجرد قبول کرده. میت بلاواسطه بعد کلی میگن این چرت و پرتا چی تو داری میگی؟ معنا که گفتی درست، کنه متقابل درست، ارتباط درست، و این ارتباط یه چیزی داره ایجاد میکنه که توی اشیاء فیزیکی نیست، اینم درست. اما این معنا رو من میت برای شما توضیحی میدم که از کجای فیزیک در میاد. این به نظر شاهکاری میده که الان دوزش بدم. شاید مثلا معنی شو؟ یعنی یه چیزی تو عالم اینا پیدا کردن که این چیزی که پیدا کردن از جنس فیزیک نبود، نه روی جمعی چیز از جنس فیزیک بود، اون روحی که بر همه جمع حاکمه که غیر از اینه چی نداریم ما؟ خود رو ماتریالیست رو با دورگیم ماتریالیست یعنی قبول نداره ما برای خبری باشه در اینا میمونه توش نه این معناه حالا مید میاد شما بشه شمعی ها معنا همون فیزیک هست این کار مهمه میده حالا خب برای همه کلیس دیگه میافته تو بحث مرجع شناسیش دیگه فضای فلسفیش تموم میشه میاد این اثر آینسان و کنش متقابل و ارتباط و من در ارتباط میفهمم برای همین شروع کنه بحثی که برای جامعه شناسی میخوام بعد با همدلی بفهمم اگه همدلی نباشه کنش اجتماعی درک نمیشه و میفته بحث جامعه شناسی خودش که حالا برای بحث ما خیلی دیگه چیز نیست اما حالا میز میخواد اینو چیکار کنه چیکار میکنه میاد رفتارگرایی رو از جریان پراگماتیسم میگیره کنش متقابل کولر هم میگیره این دو تا رو یه جوری در هم تنیده میکنه که برای شما توضیح بده چه جوری معنا داریم در حالی که معنا داریم هیچ چیز ماورای فیزیک نداریم این قرائت من یعنی میگم این دغدغه او بوده من دارم میگم دغدغه او بوده وگرنه اینا نگفتم ولی کاری که کرده عملا این ثمر رو میده ببینید خب این شروع میگه آقا ما میخوایم کنش اجتماعی رو شرح بدیم کنش اجتماعی کنش متقابله کنش متقابل رو ظاهرا مید گرفته بود الان من یاد داشتم نمیدونم من کم شک کردم دوباره خاطی کرد تو ذهنم که این که در واقع از روانشناسا و پراگماتیسم استفاده میکنه ظاهرا میده که خیلی استفاده جدی میکنه مید معاصر بوده با واتسون چند نفر دیگه روانشناسا که تو فضای روانشناسی پراگماتیستی مسئله محرک و پاسخ مطرح میده محرک و پاسخ افق حیوانه محرک و پاسخ باید دیگه عادت میکنه محرک میشه این پاسخ بود این افق حیوانه و تمام تقلای مید این است که شرح بده که معنایی که ما انسان ها داریم همینه بیش از این نیست من این وقتی تو بحثی انسان شناسی گفتم فکر کنم به شما نگفتم این گفتم اینا که این گفتم مید خیلی کار مهم میکنه ببینید تئوری داروین دو تا نقطه آسیب مهم داره یه نقطه آسیب مهم نداره اون نقطه مهم آسیب مهمی که نداره که این دم نداره منظورم اینه که این چیز مهمی نیست ولی همه به این دارن گیر میدن این است که آقا انسان از خاک است یا نه خب انسان خاک باشه این دغدغه اصلی ما نیست ولو که هر که داره به تئوری داروین گیر میده به اینش گیر میده نه خدا انسان رو مستقلا آفریده انسان از خاکه این از میمون ها منظورم اینها داروینه دیگه انسان میمونه که از خاکه یا نه با قرآن گفته خلقنا من طین چه گیر میدید شما به این مسئله از نیست مسئله از نیست چیه؟ مسئله از نیست که ولو انسان از خاک باشه یعنی حتی از میمون باشه روح درش تنبیده شده این نقطه چه ماست خیلی مهمه این که دارن میگن از کشفیات خودمه به نظرم مثل این از بعدی چقدر چیز میارزه به خاطر اینکه یعنی چون ای وارد بحث علوم اجتماعی شید آقا دعوای ما با داروین نه علوم اجتماعی تو علوم زیست شناسی تو تمام علوم غربی دعوای ما با داروین اشتباه دستن حرفا دعوای ما با داروین سر این نیستش که ما از میمونیم یا نه از میمونم باشیم اشکال نداره دعوای ما با داروین این است که اون حضرت آدم ولو از میمون بوده باشه به لحاظ سابقه مادیش نفخت و تیم روحی هست سوره اعراف رو نگاه کنید میگه خلق در انسان من سلالت من طین همین درست کنم اینا ثم سب من اینا رو توی این کانالم گذاشتم وید کانال رو بخونید مشتری جد ولی اینا رو هم به نظر از چیزی مهم به قرآنه نه سوره اعراف نیست سوره هج بود
منبلات این مالا تبلیغات کنید
مثلا میگم
مهبرتون بالا بره چه
فایده‌ای
داره
رفت تبلیغات نمی‌کنه حالا الان یادم رفت اون آیه سلالت منتینش حالا یه رفتش توی کدوم از سوره ها بود تعبیر اینه میگه انسانو از سلاله تین آفریدیم جنم از ممارج منار آفریدیم فعضا سبیتهو و نفخت و فیه من روحی فقاوله و ساجدین اینو میگه بعد شیطان که سجده نمی کنه میگه لم اکن لأسجد لبشر خلقته من سلسال من همه سلسال من همه مصنون بود اون آیش میگه لم اکن لأسجد لبشر خلقته من سلسال من همه مصنون خب من بودم میگه خب که چی من گفتم بشری که از سلسال من همه مصنون آفریدن سجده کن من که نگفتم اولی که خلق دا انسان من سلسال من همه مصنون و جانه خلنا ممار منار مهمون، بعد میگه که فعضا سویتو و نفختو فیه من روحی ف فعش کجاست؟ سویتو من روحی فقع اوله ساجدین. نگفتش به سر سال همه محسون سجده کن، گفت وقتی که سویتو و نفختو فیه من روحی سجده کن. شیطان گفت من به سر خب سجده نکن، من به تو اینو گفتم اینو به این سجده کن. من گفتم به اون که نفختو فیه من روحی سجده کن، تو چرا بونداری میگی؟ اشتار معلومه؟ این دقیقا مشکل تئوری داروینه. چی؟
معلوم بود ولی به نظر من بارده حالا اینجا ادامه دیگه.
این دقیقا مشکل تئوری داروینه. داروین میگه آقا جو خلق در انسان من سرسال من همه مصدوم تمام شد ولم اکل از شدل بشر خلق در من سرسال من همه مصدوم تمام. سبعی تو با نفق تو فیه مروی نیست. خب این سبعی تو با نفق تو فیه مروی کجا بروز پیدا میکنه؟ تو خود فضای داروین. حقا معلوم شد اینجا که داشتن میگفتن منظورم چیه؟ این نقطه ضعف داروین سابقه ما در طبیعت نیست. نقطه ضعف داروین انکار سابقه ما در ماوراء طبیعته. این انکار دو جا پای داروین رو گیر میندازه. تئوریش رو دو جا چالش میکنه. اون دو جا کجاست؟ یکی اونجایی که این مرده داره زنده میشه. اون موقع که مندن هیچ توجیهی نداره داروین. چی شد؟ تک سلولی پیدا شد. نمیدونم مواد عالی، مواد چیز، هی جهش ها، ترکیب ها، جهش نه، ترکیب های شیمیایی به هم خوردن، به هم خوردن، به هم خوردن، پیچیده شدن، پروتئین ها پیدا شد، مولکول پروتئین، چی شد؟ این مولکول تبدیل شد به مود زنده. اینجا اینجا دارم میگم توجیه ندارم بذار که من میدونم، چون که اساساً که موجود مورد آنتروپی منفیه، آنتروپی مثبته، موجود زنده آنتروپی قیاد نست که شیمی؟ آنتروپی میل بی نظمی میگفتن، هر سیستم آنتروپی سیستم بسته است، ولی سیستم باز هم بیادش کرد میل بی نظمی. اصلا ساده شو بگم هر موجود زنده مرده، هر عادی داشته باشی بعد از این مدت فاسد میشه، خراب میشه، اتومبیلش هم باشه زنگ میزنه، اصلا میل بی نظمی داره. اما موجود زنده چیه؟ تا وقتی زنده است سالمه، تا وقتی زنده است نظم درش برقراره. این مشکل حاد دیده شد تلقی رو داردی، هیچ جا من نیدم پاسم کنم چی شد از این بعد به اون بعد اومد عمده برسون اینجا بده. خب ما فعلا با این دعوا نداریم، برید دعوای اصلیمون. دعوای اصلی این است که آقا چی شد این میمون شد میاد، من با میمون رو نکنم، میاد تا انسان نواندرتال. انسان نواندرتال حدود 35,000 سال قبل بوده نهایتش، از 150,000 سال تا 35,000 سال. انسان مدرن اسمشو میذاره که ماها هستیم، نه انسان دوره مدرن، انسان مدرن از 15,000 سال قبله. آقا چی شد این شد؟ چه فرق مهمی داره بر مبنای خود غربی ها؟ فرق مهمش این است که این انسان تاریخ داره، این انسان فرهنگ داره، و از همه مهم اینا مهمتر که بحثی که خودشون میکنن این است که این انسان زبان داره. مورد قبلی زبان نداشتن. زبان یعنی چی؟ یعنی میتونه مطلب رو بگه به نسل بعدی برسه، نه زبان یعنی انتقال صوت. زبان میگه گهدش اینه، شما میتونی حرفهایی بزنی، کسانی که حضور ندارن، رابطه فیزیکال ندارن، مطلب شما رو بگیرن.
ایجاد معانی،
ایجاد معانی نکته همین بود. یعنی زبان به شدت با معنا گره خورده. اون وقت این اینا معنا از کجا تو عالم پیدا شد؟ حرف من این بوده. یعنی شما یه ادراک حسی داری که از جنس ادراک شهودیه. یه ادراک حسی همش از جنس، یعنی چی میخواد؟ عالم و معلوم نه از فاصله مکانی زمانی باشه. باید سیگنالش به تو برسه. باید منظور معلومه؟ اما یه بار شما معنا مطلب منتقل میکنی، این کاغذه رو شما میخونی، خودت میخونی، به معنا میرسی. معناه سیگنال نبود. حرف معلومه یا نه؟ ببینید ارتباط های صوتی که حیوانات دارن سیگناله، برای همین حیوانات زبان ندارن، حیوانات صوت دارن. صوت و زبان خیلی فرق داره. زبان یک فرق خیلی واضحه که دلالتش طبعی نیست، دلالتش وضعیه. دلالت وضعی زمانی معنی پیدا میکنه که شما معنا داشته باشید، اما اگر دلالت شما طبعی بود معنا نیاز ندارید. آه میفهمی یک پشت داره.
تو شرطی سازی هم از این اتفاقات در مورد
حالا همین تمام کار میت اینه که بگه که این مشکل حلش کنه. میخواد بگه معنا ادامه حیوانه. این گفتم برای شاهکارش مال می گفتم تو ماتریالیست‌ها خیلی حرف مهم زده. حالا ما الان میدونیم بعدا میدونیم زمین پپه ما برمی شدیم. تونستم حالا حرف جا بیندازن. حالا میدید میخواد بره با معنا دست و پنجه نرم کنه. حرف من این بود.
گفتن از پوزیتیویست شروع شد میخواستن هر انسان با حیوان فرقی نداره.
دو جیم یه حرفی زد. این حرف خیلی زیر بارش درفتن. اومدن با معنا حلش کنن. حالا که با معنا میخوان حلش کنن، خود زیمل و ویبر و اینا فیلسوف نبودن. حتی کولی هم فیلسوف نیست. اما مید فیلسوفه. مید میفهمه که معنا رو باید یه کاریش بکنیم. اگه هیچ کاریش نکنیم، معنا میاد خلاصه بدبخت آخر دین و خدا رو برمیگردیم. خب معنا چیه؟ میاد شروع کنه شرحدن معنا. میگه ببین با چی ها شرحده بخواه با محرک پاسخ. میخواه بگه معنا ادامه محرک پاسخه. میگه که اصلا محرک پاسخ الگوی کنش و کنشه. بعد میگه اصلا رفتار یعنی مجموع واکنش های موجود زنده در برابر محیط. ما با ارجاع به این های تلقی دار از بعدکان این تلقی خیلی شایه جهان ما میگه همچین نظمه، یعنی همچی بی نظمیه. جهان کاسموسه، آشفته است، بی نظمیه، هیچ چی به چی نیست. ماهاییم که جهان رو منظم میکنیم با باورهای خودمون. یعنی جهان یه توده در هم بر همه. مقولات ذهنی من است که اون تو فضای کانت
بی شکل یا بی نظم،
بی شکل و بی نظم. آخه بی نظم
اصلا بی نظمی بعد شکله.
بله بی شکل به طریق اول بی نظم
هم نیست. نه بی نظم نیست،
بی نظم بله بزن استر، ولی های نظم نداره. این بگم هیچ چی نداره از خودش. ما این که تعین با تعین گره خورده با تعین هایی باشد. بله این مقدمه نه صورته، همین درسته. یعنی این صورت نباشه دیگه به طریق اولا بی نظمه. بی نظم معنی سالب انتفاع موضوعه. خب این ها میان میگن که ما در واقع این کاسموس رو ما ایم که چیزش میکنیم. اشیا چگونه اشیا میشوند؟ با ارجاع ما به اونها. من توجه میکنم به اینجا، میگم دیوار دیوار میشه، وگرنه دیوار فرقی با در و با چیز دیگه نداره. چرا الان تو ذهن من دیوار با در فرق داره، اما الان به لحاظ مشاهدتی اینجا با اینجا فرق داره؟ درستش در اینها توی ذهن من این دیواره، این دره. فرق این، حالا که این دره مثلا رنگ هم رنگ دیوار بود خیلی برای مثال من بهتر بود. اگه این دره رنگ اون بود، همچنان این در بود اون دیوار. با اگه مشاهده شما اونو توی یک راستا قرارش میده، حرف معلومه؟ حرف امثال مید این است که اولا ما با ارجاع ما به اشیاء که اشیاء هم متمایز میشن. لازم این جمله رو توضیح بدم. من این حرف خب حالا با ارجاع ما که متمایز میشن، ما دو گونه ارجاع داریم. یه ارجاع به اشیاء طبیعی، هم حرف چیز کلی. یه با ارجاع به انسان ها، به اشیاء اجتماعی، به واحدهای اجتماعی، موجود زنده اجتماعی. که موجود زنده چه فهم کنه با اشیا؟ اون هم هویتش وابستگی به دیگر، همون که کولی میگفت هویتش در ارتباط با دیگریه. همون، اما این هویتش در ارتباط با من نیست، کنش متقابل است که داره هویت ما رو رقم میزنه. کولی بود دیگه، معلومه. فعلا اشکال نکنه، فعلا من منظور رو بگیرید، در حد منظور معلومه دیگه. حرف کولی داره میگه این هویت در این ارتباط متقابل داره ساخته میشه. خب اومد نکته دوم این که میگه وقتی که ما داریم با اشیای اجتماعی یعنی انسان ها، موجودات اجتماعی ارتباط برقرار میکنیم، کنش و واکنش ما دیگه مکانیکی نیست. میگه یک کنش و واکنش مکانیکی داریم، یک کنش و واکنشی که تو فضای اجتماعی رخ میده. کنش و واکنش مکانیکی مثال به نظر من خوبش دومینوه. دومینو دیدی یکی که میزنی به دومی میخوره، به سومی میخوره، همینجور تا آخر میخوره دیگه، هیچی تغییر نمیده. همش یعنی شما اولین دکمه دومینو رو بزنی آخرش میدونی چی میشه. این چه کنش با کنش مکانیکی، کنش با کنش، حالا اسمی نداشته. میگه که در واقع ما هر وقت کنشی انجام بدیم، چون کنش ما لحاظ میکنه لحاظ دیگری رو، اونم که میخواد کنش کنه لحاظ میکنه لحاظ منو. برای من نه این مثال کتاب بود، خودم مثال نوشته بودم که یادم مثال خوب بازی شطرنجه. بازی هر حرکتی انجام میدید طرف دوباره باید از نو ساماندهی کنه، از نو در نظر بگیر حالا من حرکتی بکنم. حالا شما یه ساماندهی میکنید که الان من این کارو میکنم، اون این کارو میکنه، ما شطرنج باز بودیم دیگه، چیکار کنیم؟ جامی نشون
که شطرنج هم کامپیوتری کرد.
ها این چی شد؟ ها شطرنج بازی که میتونی چوریه. ها شطرنج هر گامی که شما برمی‌داری پیش بینی میکنی 10 تا گام اگه خیلی 5 تا گام بعدی رو بعد شروع کردن داری اوه اگه گام شما رو برداشت شما میتونی گام ادامه بدی، اما اگه اون یه گام دیگه برداشت حالا بعد دور از نو همه رو پیش بینی کنی. برای همین بعد شما اگه یه گام برش اونم برداشت یه شک هم میکنی، میگه نکنه اون پیش بینی منو خونده داره منو تو تله میندازه. برای همین هر عملی که انجام میدی دومینویی پیش نمیره، هر کنشی واکنش جدید رقم میزنه، دوره واکنشه از نو واکنش جدید رقم میزنه الی آخر. خب هر پاسای خودش نقطه شروع است برای کنش های بعدی. این الگو در عالم انسانی هر بار بازخوانی میشه و هر بار اراده توش نقش داره، هر بار تصمیم جدید نقش داره توش. در این بازی متقابل جست شکل میگیره. جست یعنی چی؟ جست یعنی سبب واکنش معین در موجودات زنده که ارگانیسم فعالی میگه. جست چیه؟ جست کاریست که یک واکنش معین رو در پی بیاره. شما وقتی اینجوری میکنی یعنی میخوام بزنمت، جسته. یعنی انقدر هر وقتی میخوادن دادن اول دستو بردن بالا بعد زدن، کم کم میشد جست. یعنی دیگه کم کم یه معنا داره. وقتی من اینجوری میکنم شما چیکار بکنی؟ شما اینجوری بکنی. معلومه کامل
تصمیم
شما شخصی هم شخصی هم تمرین میکنی. خب میگه این جست ها تو ارتباط متقابل به تناظر جست ها می انجامه. هر جستی یک جستی در قبالش هست و به گفتگوی جست ها منجر میشه. اومد نکته مهمش اینه که وقتی که جست اومد به میان، جست دیگه فقط واکنش به محرک نیست، یک جست نشانه واکنش به محرکه. اینش نکته مهمه ها. ببینید شما محرک و پاسخ داری. وقتی که مثلا یک کاری تکرار میشه تا این میزنی اون همشه میاد، مثلا مثال برزی اون زنگ رو میزنه سگ با میشه میاد، این محرک اون پاسخشه، بزرگ ترشه میشه، درست؟ اما جست شما ضربه رو میزنی یعنی کار انجام میدی، او به جایی که کار انجام بده نشانه انجام میده. این حرکت یعنی میخوام بزنمت. هنو نزده ها. یه بار شما میاد اینم میزنتش، یه بار شما میای جلو طرف فرار میکنه، این واکنشه، این یعنی خود عمل انجام شده. یا شما میای جلو طرف اینجوری میکنه، یه تکونی میده، یه اینجوری میکنه، مثلا خیلی کوتاه میاد. این ببین یه نشانه فراره. این اگه جلو بیای جلوتر من فرار میکنم، آه فرار نکردم. حرف میگه اینه، میگه این جست ها به جای واکنش نشانه واکنش آوردنه. در واقع بازی میشه بازی بین نشانه ها. من به جایی که محرک بکنم نشانی محرک میفرستم، شما به جایی که واکنش داشته باشی نشانه واکنش میفرستی. بعد ممکنه همچین ادامه پیدا کنه، من اینجوری میکنم تو اینجوری میکنی، بعد دیدی بازی این چیزا هی 200 بار اینجوری میکنه اینجوری میکنه، همینطوره بازی جست میکنه، درست؟ خب اومه نکته بعدیش این است که وقتی که با نشان دادن نشانه واکنش به جای واکنش فرصت تفکر پیدا میشه. شما یه بار یه چیزی میکنه تو هم تق میزنی، ضربه که میاد شما میزنی، این که زدی دیگه تمام شد. یه بار اون که ضربه میزنه شما اینجوری میکنی، اینجوری که کردی طرف فرصت داره تصمیم گیری کنه، فرار کنه، بزنه، چیکار کنه. حرف معلومه؟ میگه با این بازی جست ها فرصت تفکر پیدا میشه. وقتی فرصت تفکر پیدا میشه امکان آگاهی از معانی پیداش که اینش حالا محله بس، من فعلا بحثش رو نمی‌کنم، فعلا حرفش رو بگم. میگه برای ما میتونیم بیاندیشیم به اینها. خب حالا معنا کجا پیدا میشه؟ میگه معنا یک امر جوهری نیست بلکه امر فرایندیه. آگاهی فعله نه اسم. این نیست که یه چیزی داشته باشه معنا، نه، این فراینده که داره میره دل این فرایند داره معنا زاده میشه. و بعد زبان که محل اصلی دعوای ماست، زبان کجا پیدا میشه؟ میگه زبان این است که این جست، میگه میان جست های مختلف یه جستی داره، یه جست صوتی. گاهی وقتا مثلا همین تصویری که الان نشون دادن، گاهی وقتا صدا، یه صدایی میکنه، اونم یه صدای جوابشو میده. صدا نه معنی صدای انسانی ها، حیوانات در نظر بگیرید، فعلا داریم با مدل از این گفتن میخواد از نواندرتال بیاد سراغ انسان مدرن، تا اینجاش همش تو حیوانات هم هست، هم بازی جست ها هم حیوانات دارن. ولی تو جست هایی که ما داریم و بازی جست ها بازی صداییه که مثلا حیوانات برای هم میخونن، این میه با صدا هم بازی جست ها هست. میگه جست صوتی چه مزیت داره به جست بدنی؟ مزیتش اینه که تو جست صوتی خودت هم میشنوی. ببین وقتی که من جست بدنی میگیرم خودم دیگه نمیدونم چیکار کردم، اما جست صوتی همون گونه از من میدونم، میگم فعلا این اشکاله جست صوتی دارم حرف میدونم، میگه همون گونه که خودت همون گونه که دیگری میبیند شما هم میبینید، صدات به دوتان یکسان میرسه. میگه این یه امکانی ایجاد میکنه، تعبیر خودش اینه، میگه بر تولید کننده هم همان اثری را دارد که بر مخاطب. تو جست بیرونی بدنی شما یه جست برای مخاطب میگیری، این به خودت اثر نمیذاره، وقتی صدا میای صدا خودت هم میشنوی. میگه همین که میشنوی هم میگه این خب و میگه اینجا دیگه نماد پیدا میشه دیگه. حالا شما برای جستایی که شنیدید نماد بذار، بعد با نماد مطالب تو منتقل کن. در واقع معنا یعنی جست صوتی که نماد براش قرار دادی تونتون کارت را بره، چیزی بیش از جست صوتی نیست. معنا چی شد با این اضاف؟ معنا شدش که چیزی هم چیزی رو نشون میده هم یه واکنش رو انتظار داره. نشانه واکنشی گفتیم، هم نشون میده هم میگه که تو این کارو بکن من این کارو میکنم. و این معنا شد همین جستی که خیلی خیلی دیگه با کلاس شده. حرف معلوم شد؟ یعنی این بازی جست هایی که تو حیوانات وجود داره رو هی میاد میبرد، میاد جست صوتی از همش مهمتره، جست صوتی نماد برش گذاشتی میشه چیز. یعنی اصلا معانی که ما داریم میگیم همین جست صوتی هاست که با نمادها حال منتقل میکنه. حیوانات نمادهاشون فقط اصوات خیلی معینه، اما انسان به خاطر که فیزیولوژیش خیلی پیشرفت کرده میتونه یه عالم نمادهای متفاوت بذاره، این حروف بذاره و با این حروف انواع نمادها بچینه، برای اون جست صوتی رو یه عالم انتقال بده. برای همین معنا چیز ماورایی نشد، پدیده روحی نشد، تموم شد. جامعه که شد همین، این ارتباط در افورت دورکی که کنار گذاشتن با کنش، دورکی اینا با کنش متقابل دورکی رو کنار گذاشتن. حالا کنش متقابل این توی کلی یه پدیده روحی داشتیم، یه پدیده روحی هم نمیخواد، همون جستی که توی ایمانات بود اومد تو انسان ها قرار گرفت. جست معنا رو به شکل نشون میداد که اصولا برای هر کسی از نوع خود قابل فهم باشد. برای همین هویت، روح، معرفت، معنا همش محصول این کنش متقابله. جامعه که کلی گفت محصول هویت منم محصول اینه، روح هم نداریم، روح هم همین محصول است، همین جست است. من فقط همینجا اشکال مید رو بگم و برم سراغ سریع برم سراغ این چیزم برم شوت سر میخواستم بگم، البته خیلی اینو توضیح دادم ولی توضیحش خوب بود. اشکال اصلی مید تو اینه که آقای مید، این اشکال من رو میداد، آقای امید شما نتونستی مثلا حلش کنید. چرا؟ چون نهایت افق جست که شما مطرح کردید توی دلالت تفعیه، در که ما توی زبان دلالت وضعی داریم، اینو چیکارش میکنید؟ یعنی آخر جست ها بازی جست هاست که بازی جست ها قراردادی نیست، تفعیه. این حرکت اون کاریست که مقدمی زدنه.
زبان
هم میگید زبان، برای همین است که توضیح زبان در افق جست صوتی توضیح کاملی نیست. چرا توضیح کامل نیست؟ کجاش نقطه مهم میشه؟ نقطه مهمش این است که شما این نقطه مهم کتابته، شما بدون این که کسی رو ببینی باز جست ها رخ بده براتون میفهمی. و اونجایی که خیلی خیلی عالی میشه به نظرم مثال من این است که متونی که هیچ کسی ازش نمونده که بگه قرارداد مشترک بین ما رخ داد، مثل خط میخی. خط میخی رو خلاصه خوندن، من نمیدونم چجوری خوندن ولی میدونم که خوندن. همین که خوندن یعنی نیومدیم قرارداد بذاریم برای زبان، قرارداد رو کشف کردیم. این کشف قرارداد چه عجیب غریبیه. یعنی چه بازی جستی بین من اون رخ داد؟ بازی جستی ما بین خودمون رو انداختیم، با تسامح میپذیرم که گزی تسامحش از قابل پذیرش نیست، بلند دارم میپذیرم. ببین این حروف هم بازی جستی بود، به دلالت وضعیه نه تبعید. بازی جستی توی دلالت معلومه این فرقی دو تا دیگه ها. این بازی جستی ما دلالت تبعید بود، بر همین تو حیوانات سیگنال میفرستن، صوت میفرستن، خود صوت منتقل میشه. اما حیوانات خواندن بلد نیستن، خواندن مهمتر از گفتنه تو زبان. بر همین خدا اولین جمله که اولین کلمه‌ای که خدا به پیامبرش گفت اقرا بود. این امروز نشتی بود. اقرا خیلی اثرت میشه. هشت در فکر کنیم اقرا چی گفت خدا؟ اولین حرف اقرا بخوان. این بخوان انسان از غیر انسان، برای همین است که انسان تاریخ دارد، حیوان تاریخ، نواندرتال هم تاریخ دارد، چون نمیتونه بمیسه. نوشتن غیر از نقاشی کردن، ممکن است حیوانی نقاشی بتونه بکنه، این تصویر رو ببینه عینش تکرار بکنه، اما نمیتونه بنویسه. این نوشتنی چیه برای خودش؟ برای این نوشتن انتقال از نقاشی نیست، برخلاف اینا میگن. توضیح بده چجوری؟ آقای حروف چه ربطی داره به نقاشی؟ بله، حروف به چینی ربط داره، حروف برقش چه ربطی داره؟ حالا اونا رو خوب نگاه کنیم، ربطش محل بحثه. درستم این اشکال به نظر اشکال میاد اینه که در واقع شما جست صوتی همچنان موند رو هوا. جست صوتی یک ویژگی داشت که زمان نداره، اینو در رفتی ازش. دلالت طبیعی شد دلالت وضعی. دلالت وضعی چگونه در عالم پیدا شد؟ این سیاره میمون ها در واقع تئوری میده ها، این ایدی ببینید سیاره میمون ها
صرف پیچیده تر شدن، مثلا
پیچیده تر شدن میمونه،
بشری نمیتونه به
اینکه
حالا از به بعد
هم قرارداد، هم قراردادش رو توضیح بده، فلسفی توضیح بده، میفهمید میخواد فلسفی توضیح بده، داره توی بستر فیزیک میخواد اینو توضیح بده، میگه من قبولی دارم. نیا کنید محرک پاسخ رو از حیوانات گرفت،
شما با شرطی سازی پیش برید، مثلا تا حالا هر وقت داد میزد میفهمد بعدش مشه، حالا از به بعد فهم هر وقت مشم میده بعدش مثلا مشتر احتمالاً میاد.
نه بعد وزن بود نکته. من مثال گفتم، مثال خط میخی بود. خط میخی کی با شما قرارداد گذاشت که شما تونستی بخونیش؟ این به نظر خیلی مثال مهمه، این کلی زحمت فیلم مثال
گرفتید.
ببینید شما الان ممکنه، یعنی من حتی به زبان خودم نظره ممکنه بگم قرارداد اصلا نمیشه قرارداد که حلش کرد، چون اصلا چگونه ما حروف قدم هم میچسبونیم و میتونیم وقتی زبان یاد گرفتی یا علمه کلمه جدید میسازیم. آقا ساختن کلمه یعنی چی؟ اینا همش اشکال تو دلالت وضعیه. من مثلا میگم که دیگه هیچ چیزی نتونی پیدا کنی، چون من با خط میخیا اصلا با آدماشون مردن، هیچکیشون هم نیست که من بگم من و اون شرطی شدیم نسبت به این حرف، حالا پذیرفتیم. حالا این من چیزام بذارید با سریع چیزا شوت سن بگم، نگم
زبان رو اینا چیکار میکنن؟ زبان رو چجوری یاد گرفتن؟ من میگم طبیعی زبان
همون دیگه. من در اشکال همینه، یعنی توضیح ندادن که چی شد در انسان. برای علی خدا اولین کاری که انسان آقای چی کرد؟ علم آدم الاسماء کلها. این اسماء مال خود اسماء اسم اس اس برای تو روایت هم داریم دیگه، میگه اسم همه چیز. آخه این پارادوکس روایت رو نیا کنید بیا عالم میگه حتی این فرش که من روشیم ب... چیزی بود حضرت میگه اسم این چیز کوزه، حتی این فرش. سوال، این فرشه تو زبان عربی یه اسمی داره، اینا عرب ها وضعش کردن؟ عرب ها خلاصه توی قرن چندم وضعش کردن؟ پس خدا چیزی اسما رو به آدم یاد داد؟ هنوز جامعه بشری پیدا نشده خدا به آدم اسم یاد داد، یعنی چیکار کرد؟ این برای سوال خیلی مهمی ها، این نشونه یه اسما که داره میگه زبان است با پشتوانه زبان، نه زبان به معنی فعلی که ما داریم تعمیم. من خود در زبان تلقی خاصی دارم، معتقدم قرآن از جنس زبانه نه از جنس شهود. این بحث چون بسته خاصی. خب این پرانتز بسته. خب این میخوام میر هم اینجا شد، بریم سراغ شوتسن. من این شوتسن میخوام اینو بگم تمامش کنم، بذارید دو صورت شوتسن نمیرسم بگم، ولی حسین رو داغل بگم. حسین خیلی مختصر میگم که بعد مقدمه شوتسن ها تو زمان صرف این موقع شده
این جلسه رو بردارم اونک یکی نیدی به این سیاره
بوده موقع که از هم گرفتیم چیزی سر جلسه آخر ما واسه ایدی معمولا میومد، ایدی اومدید دگیدید. خب باشه ایدیتونی که این بحث شوتسن خوب براتون
اینا
جو بعدی دارم تو بهتر
بگیرم.
نه اون موقع نمیخوام. اول جلسه بعدی که میشه فردا 13. من که میام، دقیقه شما نمیدونم، ولی میگم بیان که بیان که چون بعد جبرانی بذاریم. الان فکر کنم کم داریم همینجوری شد. چون بعد جبرانی بذاریم
که 14 جلسه میشه 14.
تو کی؟
یک
خورده. آخه ظاهرا دوستان قبل خرداد برن امتحانا رو بدن و برن. معنی نمیدونم
امتحان بدن.
بعد اون اون شد امتحان. خلاصه اون یکی کلاس که من داشتم بهم گفتن که چیزه شما میتونید
نه امتحانه که ما تاریخ
شدیم بعد ما را مثلا خلاصه من گفتم که بعد وقت کم گیریم. حالا بیاد اگه دو سه تا تونم بیاد، من که گفتم به حضور جواب نمیدونم، دوستا بیاد من بحثم بگم وقتی خواست باشه نباشید من تون تون بگم.
میرم چند
جلسه برگزار کردیم؟ نه بگم 1 2 3 4 5 6 8 با این جلسه 8 کمه کم یادی کمه. آقا شما سال قبل گفتی زیاد یعنی آخر تلاوری زیاد
دیگه کمه اون موقع تعدیل کردی.
خب من در ساختار بحث رو بگم حالا دیگه نگید نه ساختارش شد سوالا حسینم نگید مثلا بگم ببینید گفتم این آقای کنوبلاخ تحت تاثیر جریان آلمانیه این دستبندی بقیه کتاب که من انشاءالله نیت کردم نیت المومن خیرمون عمله فهم گرد بعید دونم به عمل اونجا بشه نیت کردم این ستا رو بگیم امسال ما نیت میکنیم امسال ببینید ایشون یعنی جدید اگه بای بعد تیم اومد من این جلسه همه دو تا رو میگم و اگه نخونده بودید دیگه سوال هایی نکنید بارا گیر میاندازید یه تیت داده جامعه شناسی معرفت با جدیدی پیداشناختی بعد تحول ارتباطی بعد ساختارگرایی پیامدها اون تلقی آلمانی فرانسوی تو ذهنتون باشه فهمی کتاب خیلی دردتون میکنه
در راه ایشون مسئله رو همواره آلمانی فرانسوی میبینه و بعد جریان این انگلو ساکسون رو اینجا شبیه اون فضل قبلی زیر اون تعریف میکنه
تیه خب ما این دو تا خب سه تا چرا شده این سه تاش
دو تای اولش آلمانیه اولیش جامعه شناسی معرفت که تو برای پیداشناسی پدید اومد
دومی این است که دیگه از پیداشناسی هم جدا شد یعنی دیگه بقیه مکاتب از پیداشناسی هم خودش رو جدا کردن کاملا
این یعنی تحول ارتباطی که میگه
جریان انگلو ساکسونی که تابع ایناست نظریه گافن تحلیل چارچوب که تحت تاثیر اینا یکی از انگلو ساکسون آمریکایی گافمن دیگه نظریه گافمن رو که تو جامعه شناسی معرفت مهمه زیرش اینها آخرش یه گافن هم میگه ساختار کتاب فرانسوی فرانسوی کلا ساختارگرا برای اوماش گوشه ساختارگرایی و پیامدها خوب اومانی گوشته هم ساختاری هم پس ساختارگرایشون هم ساختارگران یعنی اینا کنشی هن اونا ساختارگران بعد توی این ساختارگره ها میاد اول خود ساختارگرایی رو میگه بعد این دوتا جریان پس ساختارگرا رو میگه فوکو و بوردیو و اینها بعد که اینا رو گفت دوباره میاد جریان مطالعات فرهنگی که تحت تاثیر از نظرشون تحت تاثیر جریان های پس ساختارگرا پیدا شده بودای فرهنگی بیرنگا یعنی انگلو ساکسونشو میگه این سامانه این فصل اینجا خب این که آدم برای همین که جلوش داشتم این فصل یکش در واقع شوتسو میگه فصل دوش برگر و لاکمن میگه توی این بخشی جامعه شناسی معرفت به غیر پیداشناسی تحول ارتباطی هم حالا دیگه افراد بعدش یکی که حالا میرسیم انشاءالله بحث میکنیم بعد برای اینکه اینها مقدمشون همشون اینا پیداشناسیه من الان سری حسین هم بهتون بگم ظرف چند ثانیه حسین حسین رو جلسی بعد دیگه من آدم فلسفی هم شما منو گیر میندازید میشین هم حسین من میشتادم کنم ببینید حسین رو ظرف چند ثانیه میگم بعد تو مقاله نوشتم این وقت الان گرفته شو تنمجدت خلاص در بگم ببینید حسین همون نکته اصلیشو بگیرید حالا بعدا توی اگه باید خودش فکر کنید چون حسین نکته اصلیش این است که جریاناتی که قبل حسین بود همه‌شون داشت نسبی‌گرایی تشدید می‌کرد یعنی مرتب علم و معرفت از علم بودنش می‌افتاد یه جریان فرویدونیش هست این تو اون جزوه که دادن تو اون جزوه هستیم یه یعنی جریان فرویدونیش هست که قبلا گفتیم اینا در واقع می‌خوان با محرک‌ها همه کارو بکنن دیگه معرفت میرفت کنار یه جریان‌های اصالت طبیعت یعنی جریان پوزیتیویسم که اینا همه چیزو می‌خوان برگردونن به فیزیک به شیء خارجی آگاهی رو همه چی نمی‌دونستن انکار حقیقتی برای آگاهی و معرفت جریان سوم هم که بعد دیگه معرفت دهات میره تو تئوری عصب شناسی و مغز شناسی و اینا معرفت به عنوان معرفتی که ما میشناسیم باقی نمیمونه جریان سوم جریان روان شناسی گری است که سوبژکتیویسم داشتن اومد یعنی همه چیز فقط و فقط در ذهن ماست حالا اینا مهم نیستش اون که مهمه اینه جریان های نسبی گرا دست به دست هم داده بودن از از معرفت معتبر هیچی باقی نمونده بود حسین میخواد در مقابل این جریان ها میگن آخرین دفاع از معرفته خواستش یه کاری کنه معرفت حقیقی باقی بمونه با چه مدلی اومد معرفت حقیقی رو باقی نگه داره ببینید کانت فلسفه رو انداخته بود صدداشتگاه یادتونه دیگه کاملا فلسفه رفته بود کنار اینا هم هر کی اومد بعد از کانت یه ضربه دیگه به معرفت فلسفی زد کانت حسین خاص فلسفه برگردونه کاری که کرد به زمان خیلی سالش اینه که اومد یه کاری که از فلسفه بشه مثل علم تجربی. به ادبیات فیلسوفان ما اگه بخوایم بگیم رفتش سراغ علم حضوری، یعنی اومد معرفت فلسفی رو تو افق ادبیات ما تو افق علم حضوری جستجو کرد که بگه علم حضوری داریم، وقتی علم حضوری داشتیم معرفت اینه. اون اپوخه کردنی که مطرح کرده میگه آقا من هر، میگه خلاصه استدلالش اینه، میگه معرفت همواره معرفت به، شما معرفت خشک و خالی ندارید، همواره شناخت، شناخت از چیزی را میشناسم.
یعنی چون پس اومده تو ساحت اون معلوم بذات،
بعد میگه اساسا اونی که معلوم معلوم بذاته، میگه من میخوام معرفت شناسی بکنم، میخوام هر چیز بی خودی که دیگران گفتن به اون بذارم کنار، چی رو من واقعا دارم معلوم بذات. برای همین جهان خارج داریم، یکی گفته جهان خارج داریم، فعلا اپوخش میکنم، نمیگم نیست، نمیگم هست، تو پرانتز میذارم اپوخ کردن استراشه، میگه تو پرانتز دارم فعلا با این کار ندارم، چون میگه جهان خارج فعلا نپرده. من شبیه میخوام یه جور حالت دکارتی میشه مطابق بوده دیگه تازه، میگه همینا رو داخل پرانتز میذارم، اونی که میدونم هست از اونجا شروع میکنم. میگه برای همین من سراغ ذات اشیا، ذات این شی که من تو زیست جهان خودم دارم میابمش. میگه شما علم حضوری، این مدل اصلی حسین که میره سراغ زیست جهان، بعد همه چیز رو بذاره کنار، همه معرفت ها، و اینکه جهان خارج تلقی است که شما را انداختید، و این جهان خارج که ما نگفتیم، برای ما جهان خارج نباید شروع کنیم معرفت شناسی رو، بعد از خود متعلق معرفت شروع کنیم. خب این حرف در واقع چی رو خیلی قوی میکنه؟ زیست جهان رو، زیست جهان رو شیرین دستش دیگه، یعنی من تو چه زیست جهانی به سر میبرم، چه درکی همین الان بالفعل شهودن دارم و این درک من داره واقعا نشون میده، پس من این درک رو خوب بچسبم، حاشیه‌هاشو بزنم کنار تا به واقعیت برسم. کاری که شوت و بعدیا میکنن این است که بشه نشون این زیست جهان یه برساخته اجتماعیه. خلاصه این در دو تا فصل اینه، زیست جهان در رابطه من، یعنی یه بار زیست جهان اگر فقط اشیای طبیعی داشتی زیست جهان جهان بود، اما همون گونه که من تو جهان میتونم تصرف کنم شما نمیتونید تو جهان تصرف کنید، برای همین زیست جهان من فقط محصول من و اراده خودم نیست، جهان و اراده من که بگم من اینجا تصرف نمی کنم، زیست جهان خشک و خالی مرتب منظم دست من میاد. حرف معلومه؟ زیست جهان من همونقدر که من دارم توش تصرف میکنم تو هم داری توش تصرف میکنی، همه دارن توش تصرف میکنن، و همین زیست جهان ما برساخته میشه. وقتی برساخته شد کل مدل حوزه که میخواد معرفت رو نگه داره، کل معرفت و جامعه اینجاست که با معرفت جامعه کاملا یکی میشه، این معرفتی که عین جامعه است. خب این در واقع چارچوب است. من در واقع اصل حوزه رو گفتم، حالا ان شاء الله جلسه بعد اومدیم شروع میکنیم در واقع شوت رو گفتم، شوت هم گفتم دیگه براتون، ها به گلاک باشه ان شاء الله،
امتحانم همینجوری
بپرسه ان شاء الله،
در همین حد بپرسه
ان شاء الله، ان شاء الله. من آرزو بر جوانان عیب نیست، من دعا میکنم شما. خب آقا السلام علیکم و رحمت الله.